اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هزار افسان. بر اساس داستانهای هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از سمیرا عباسی شکوهی.
با شرکت هنرمندان اداری کل نمایش. افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
چند شب است قصه مرگ گوشپشت و شیخ خاموش و برادرانش را میگویی؟
امشب این قصه پایان مییابد.
زودتر میخواهم بدانم سرانجام این افراد چه خواهد شد.
فرمان بردارم سرورم. قصه شیخ خاموش به آنجا رسید که او ماجرای برادر سومش بق بق که از هر دو چشم کور بود را برای حاکم تعریف میکرد و تا آنجا گفت که درگیری بین کوران و آن مرد صاحب خانه که آنها را تعقیب کرده بود تا جایی بالا گرفت که کوران از مردم کمک خواستند و همه به اتفاق آن مرد تعقیب کننده به نزد والی شهر رفتند.
آن مرد صاحب خانه برای چه این همه درد سر به جان خرید؟ مگر چه از جان آن کوران میخواست؟
در واقع آن مرد در مخفیگاه کوران دیده بود که آنها 10,000 دینار جمع کردند. پس برای به دست آوردن آن سکه طمع کرد، اما از آنجایی که به نزد والی برده شدند و دست خود را از رسیدن به آن سکه کوتاه دید، حیله ای به کار برد و خود را به کوری زد.
بگویید ماجرای شما چند تن چیست؟
ای والی، به حرفای من گوش فراده. اگر میخوای بدانی ما چگونه مردمانی هستیم، باید ما را با شکنجه به حرف آوری و این کار را از خود من شروع کنید.
پس این را میخواهید؟ باشد باشد، او را بخوابانید و انقدر شلاقش بزنید تا به حرف آید.
اما اکنون سرورم، بیا بنشین مردک، انقدر شلاق بخور تا به حرف آید.
نگاه کنید، چشمش را گوشت
تاویز تاویز نگه دست نگه دار. ای تبهکار، این کارها چیست که انجام میدهید؟ از جانت سیر شده ای؟
سرورم، همان دهید میگویم. ما چند نفر را که میبینید در واقع خودمان را به کوری میزنیم و میانه مردمان رفت آمد میکنیم و وارد خانه آنها میشویم و با فریب مردم و گدایی از آنها گذران عمر میکنیم و از این را مال بسیار و چیزی حدود 10,000 دینار اندوخته ایم. من به دوستانم گفتم که 2,500 درهم سهم مرا بدهید، اما آنها مرا کتک زدند و پولم را گرفتند. حال من دست به دامن تو و خدا می شوم تا حق مرا از اینان بگیری، و اگر می خواهی به درستی گفته های من پی ببری، آنها را نیز چون من بزنید تا چشم بکشایم.
سرورم سلامت باشند. ما به زدن کوران ادامه بدهیم؟ چشم نمی گشایم.
نه، دست نگاه داریم. که نمی خواهید چشم بگشایید شروران نابکار، شما انقدر ناسپاس و اهل کفرانید که با وجود بینا بودن خود را به کوری می زنید.
خدا شاهد است که ما کوریم.
دروغ گفتن کافیست. میگویم انقدر شما را بزنند تا چشم بکشایید.
سرورم، اگر کسی را با من بفرستید با او میروم و پولها را میآورم. من فقط سهم خود را میخواهم، باقی پولها از آن شما باشد.
بسیار خوب، چون این خواهم کرد و این بیخردان را پس از آن بسیار کیفر خواهم داد.
و این گونه آن مرد صاحب خانه پولهای برادرم را از او گرفت و بخشی را والی برای خود برداشت. آنگاه دستور داد که برادرم و دوستانش را از شهر بیرون کنند. من همین که از ماجرای برادرم با خبر شدم به جستجوی او رفتم و او را یافتم و پنهانی با خود به خانه‌ام آوردم و از آن روز تا به اکنون مخارج او با من است. چه دل رحمیم من.
میگویم هدیه‌ای در خور و شایسته به تو بدهن، دیگر میتوانی بروی؟
تا سرگذشت تمامی برادرانم را به تو نگویم و بر تو ثابت نشود من مردی کم سخنم، از اینجا نخواهم رفت.
پس میخواهی با یاوه‌گویی هایت ما را بهره‌مند کنی؟ بسیار خوب، ادامه بده.
برادر چهارم من یک چشمش کور بود و در بغداد قصابی داشت و از نظر مالی اوضاع خوبی داشت. روزی پیرمردی بر او گذر کرد و با سکه هایی از جنس نقره براق مقداری گوشت از برادرم خرید و این واقعه چندین بار اتفاق افتاد. برادرم که دید سکه ها بسیار براق هستند، آنها را در صندوق دیگر می نهاد. روزی از روزها در صندوق را باز کرد و دید همه آن سکه ها فقط کاغذ های سفید و براق بود و آن پیرمرد او را فریب داد.
چطور ممکن است؟ عجب، برادرت بعد از آن چه کرد؟
دوباره بعد از مدتی پیرمرد آمد و این بار برادرم گریبان او را گرفت. با داد و فریادهای او عده بسیاری جمع شدند. پیرمرد گفت که رهایش کند وگرنه او را رسوا میکند و این گونه کار آنها بالا گرفت، تا اینکه پیرمرد گفت این قصاب گوشت آدمیزاد میفروشد.
چه؟ واقعا برادرت گوشت آدمیزاد میفروخت؟
معلوم است که نه، اما پیرمرد ظاهرن توانایی های عجیبی داشته، چون وقتی مردم به سراغ دکان برادرم رفتند دیدن به جای قوچ یک آدمی آویزان است و اینگونه او را بسیار کتک زدند و نزد والی بردند و والی تمام مال و اموال برادرم را به نفع خود مصادره کرد و او را بی هیچ سکه‌ای از شهر بیرون کرد. بیچاره برادرم بسیار مصیبت ها کشید و اگر ثروتش نبود او را میکشتن.
و تو رفتی و او را یافتی و نزد خدا بردی مثل سایر برادران.
آری، اما حکایت برادر پنجم من نیز شنیدنی تر است. روزی که پدرمان مرد به هر کدام از ما 100 دینار رسید. برادر پنجم من که اشار یعنی خیالباف نام دارد تمام 100 دینار را آبگینه و ظروف شیشه‌ای خرید و همه آنها را در طبقی جمع کرد و به بازار رفت تا آنها را بفروشد. اما
لابد همه را از او دزدیدند یا به زور از او گرفتند.
کاش این گونه بود. اشعار به قدری در خیالات خود قوطه‌ور شده بود و با خود میگفت ابتدا همه اینها را میفروشم، پولم که دو برابر شد انواع کالاهای بازرگانی را میخرم، و در افکار خود ثروتمند شد. با دختر وزیر ازدواج کرد و با او هم دعوا کرد و در اثنای دعوای خیالی خود لگدی به طبق آبگینه زد و همه آن صد دینار را با لگدی نابود کرد.
عجب برادری، پس او نیز این گونه لگد به بخت خود زد و تو او را مثل سایر برادران.
آری
گمانم اکنون فقط قصه آخرین برادرت مانده، آن را هم بگو شیخ خاموش و ما را راحت کن.
اما برادر ششم من شقاشق، یعنی شطور عربده جون، آن دارد. او مرد فقیری بود که روزی گذرش بر خانه آباد رسید.
درود خداوند بر صاحب سخاوتمند این خانه معمور و آباد.
و سلام بر تو، کیستی و چه میخوایی؟
غلامانت گفتن بیایم نزدت. راستش مردی فقیر و بیچیز هستم و بسیار نیازمند.
من در این شهر هستم و آن وقت در آن آدمی چون تو مستمند وجود دارد؟ خداوندا، نمیتوانم چون این چیزی را تحمل کنم. من یاریت خواهم کرد. اکنون نیز دوست دارم با هم نان و نمک بخوریم. میپذیری؟
راستش از گرسنگی تاب و توانی ندارم. حتما میپذیرم.
های غلام، آفتاب لگن بیاور تا مهمان من دستهایش را بشوید. میخواهیم غذا بخوریم.
اطاعت دارم. لطفا دستهایتان را بشویید.
دست بشویم؟ با چه؟ من که آفتاب لگنی نمی بینم.
حتما گرسنگی بسیار به تو فشار آورده. باشد، بیا سر سفره بنشین.
حتما تو راست میگویی، چون سفره هم نمی بینم.
غذاها را بیاورید.
بله سردارم. آش سرکه با نان سفید.
برو شیرین پلو و سایر غذاها را هم بیا. نوشه جانت، چرا نمیخوری؟ خجالت نکش، میدانم گرسنه ای.
تا به حال چنین نان سفیدی ندیدم. من این مرد با این سفره خیالی قصد دارد مرا به سخره بگیرد.
با خودت چه میگویی؟
هیچم. عجب غذاهای لذیذی، عجب آشی.
معلوم است که خوشت آمده.
آری بسیار.
چرا میزنی؟
دست خودم نیست. این آش بسیار لذیذ است و هر زمان من از این آش بخورم حالم دگرگون می شود و به اطرافیانم سیلی می زنم، و البته نه همه، بیشتر آنهایی که سر به سرم می گذارند. دستم خودش به سوی آنها می رود.
عالی بود دوست من. تا به حال هیچ کس نتوانسته بود این گونه خود من را دست بیاندازد.
بعد از آن چه شد؟
آن مرد به قدری به برادرم انس گرفت که 20 سال با هم زندگی کردند و دوست بودند، تا اینکه مرد ناگهانی مرد و شاه بر اموال او دست گذاشت و قصد جان برادرم را کرد که او گریخت.
چه اقبال بدی.
اما از آن بدتر نیز بر سر این برادرم رفت.
بگو بدانم چه اتفاقی افتاد.
برادرم وقتی می گریخت مقداری از اموال خود را برداشت، اما در میانه راه راهزنان به او حمله
کردند. نکنه او را کشتن؟
نه، اما یکی از راهزنان هر چه برادرم التماس کرد به او رحم نکرد و لبهایش را برید.
بعد از آن چه شد؟
هیچ. من بعد از باخبر شدن از حال روز او به سراغش رفتم و او را نزد خدا آوردم و اکنون تمام خرج او هم به عهده من است.
و این گونه ما وقتی حکایت سلمانی را شنیدیم و پرچانگی او بر ما معلوم شد و دانستیم بر آن جوان لنگ ستم کرده او را گرفتیم و در اتاقی حبس کردیم و آن مهمانی را با آسودگی به سر کردیم، تا اینکه زمانی که من به خانه باز میگشتم با گوش پشت روبرو شدم که
خب ادامه بده.
که در خانه مهمانش کردم و بعد در زمان غذا خوردن لقمه بزرگی بر دهان گوش پشت گذاردم، اما لقمه در گلوی او گیر کرد و او خفه شد.
و بعد از آن جسد این بیچاره را چه کردی؟
آن را به پشت گرفتم و به منزل طبیب رفتیم، در آنجا رهایش کردم.
پس تو باید بردار شوی.
هر آنچه امر کنید فرمان بردارم.
در حال حاضر امر می کنم بروید و آن شیخ خاموش را به نزدم بیاورید. پس شیخ خاموش تویی؟ دوست دارم یکی از آن حکایت‌هایت را که برای مرد خیاط تعریف کرده ای من نیز بشنوم.
ای پادشاه دوران، قبل از اینکه من بخواهم حکایتی بگویم ابتدا به من بگو این خیاط و کارگزار و دیگران و آن مرد بیچاره که مرده برای چه نزد تو جمع شدن؟
مقصودت از این پرسش چیست؟
برای این میپرسم که پادشاه بفهمد من آدم فضولی نیستم و در کارهایی که به من ربط ندارد دخالت نمی کنم و از تهمتی که اینان به من میزنند و میگویند پرچانم و بر راه هستم و از همه این روی نامم خاموش است.
این گوش پشت مهمان مرد خیاط بود و شب گذشته در خانه او تیغ ماهی در گلویش گیر کرد و مرده و جسدش دست به دست بین اینان چرخیده و اکنون همه اینجا هستند تا برای جرمی که مرتکب نشده مجازات شوند.
گفتی تیغ ماهی در گلویش گیر کرده؟
آری.
باید قدری بیندیشم. تیغ ماهی گیر کرده؟ نه نه، اون ماهی را درسته بلعیده به گمانم.
تو به چه میخندی؟
هر مرگ یه علتی دارد، اما مرگ این گوش مشت از عجیب هم عجیبتر است و باید آن را در تاریخ ثبت کنند تا آیندگان عبرت گیرند.
دلیل این سخنانت چیست؟
قسم، قسم به دولت و قدرت تو که این گوش مشت زنده است.
زنده است؟ امکان ندارد.
اجازه میدهید گفتی خود را ثابت کنم؟
اگر میتوانی آری.
نفته دواید دهانش را باز کنم. چه خوب که اینم برگ را همراه خود آوردم. بسیار خوب، بگذار ببینم. اینجاست، در جلویش این گیر کرده، دیگر در آمد، در آمد. عجب تیغ بزرگی.
زنده شد؟ مگر می شود؟ مرده زنده شد؟
سوگند به خداوند که تا به امروز ماجرایی چنین عجیب ندیدم. ایمان دارم هیچ کس دیگر هم ندیدن.
ناری، این عجیب ترین ماجرایی است که دیدم.
دستور میده همین سرگذشت را بنویسم تا در تاریخ ثبت شود و دستور میدم به همه شما پاداش داده شود، چرا که این ماجرا از همه ماجراهایی که دیدم و شنیدم عجیب تر بود. همه شما چند تن نیز آزاد هستید، چرا که گوش پشت زنده است.
داستان پرچانگی شیخ خاموش و البته برادرانش سالهای سال دهان به دهان گشته تا به ما رسیده.
خودش که ایمان داشت پرچانه نیست،
اما همیشه این نوع رفتار ماست که نشان می دهد چگونه انسانهایی هستیم.
براستی تا همیشه قصه ای را در دل قصه ای دیگر میگویی و تا به حال داستانگویی ندیدم که این چنین داستان بگوید. شیخ خاموش یا همان مرد سلمانی تا پایان عمر از برادرانش نگهداری کرد؟
آری سرورم، و این از بزرگواری و جوانمردی و سخاوت او بود.
ناز خوب است با آن همه تکبر از برادرانش محافظت می کرد.
او این گونه روح خود را راضی می کرد در واقع.
یعنی تکبر نیاز روحی او بود.
آره سروره.
آدمیزاد چه موجود عجیبی است.
اگر ملک جوانبخت اجازه دهند امشب نیز قصه ای عجیب تر بگویم.
نیتوانی. این بار هم قصه ای عجیب تر بگو.
سپاسگزارم ملک جوانبختم. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
زنگ تفریح.
این داستان شاید یک اتفاق. نویسنده گلناز اژدری. هنرمندان به ترتیب حضور: